بسم الله الرحمن الرحیم.
29 جلسه شرح زیارت جامعه کبیره هست امشب. در شرح زیارت جامعه کبیره ما متن و تکست اصلی بحثای خودمون رو کتاب الانوار اللامعه نوشته سید عبدالله شبر از دانشمندان قرن 12 و 13 قرار دادیم که مطالب بسیار جالبی داره. ایشون زیارت جامعه رو به 12 بخش تقسیم کرده. بخش ششمش این بخش است: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه. یه شبی راجع به این که شهد الله لنفسه چیست و معنای شهادت کدام است عرایزی رو تقدیم داشتیم. دیشبم راجع به این که چرا در دین مانور اقرار به شهادت توحید بسیار است و آیا مسئله توحید در دین یک مسئله تئوریک یا پراکتیکال و عمل اونی که پیاده بشه در زندگی هست یا نه، شاهد آوردیم از روایت حضرت صادق علیه السلام که الایمان عمل کله، و گفتیم که این روایت دلالت است بر این که حتی مسائل تئوریک دین هم یک نوع عمله، و مثال هم زدیم. امشب رسیدیم به این قسمت: و اشهد ان محمدن عبده الممتجب. شهادت می دهم که پیامبر بنده برگزیده است. اون مسائلی که راجع به شهادت به خدا گفتیم که شهادت غیر از خوندن صفحه تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر یا کتاب یا کاراکترها یا حروف یا جملات یا علامتها یا کدها یا کلید صفحه کلید کیبورد، شهادت به معنای حضور به تمام معنای جان انسانی در یک حقیقت عینی و خارجی است. دیگه توضیح نمیدم. شهادت به همون معنا برای پیغمبر هست، چرا که ما یه جایی که یادمون نمیاد اما از اون عالم خبرهایی که دادن صادقهای مصدق و انسانهای مورد اطمینان از اون عالم به ما خبر دادن که شما قبلا در یه جایی بودید، این تعلقات و وابستگی ها هیچ نبود و شما بودید و خودتون و آینه زلال وجودتون، در آینه زلال وجودتون بدون زنگار و غبار سه چیز را دیدید. خوب دقت بفرمایید: خدای یگانه را و محمد رسول خدا را. و علی ولی الله را. البته علی ولی الله تا امام زمان در اونجا دیدید، منتها هیچ کدوم از شما یادتون نیست، دوچار یک فراموشی عمومی شدید، اما از اون عالم، چون شنیدم یکی از بزرگترین افرادی که به اصطلاح معروف به علوم عرض کنم که عقلی هستند، گفتن که ما از اون عالم هیچ یادمون نیست. من می‌خواستم بگم که ما که به منزله شاگردان 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 شما هم هست نیستیم، خیلی کوچکتر از این حرف هستیم. این اعتراض رو به شما می‌کنیم که ائمه ما در متجاوز از چند ده روایت، این صادقین مصدقین با استناد به آیات قرآن گفتن که در اونجا یه همچین چیزی بود. وقتی اونا گفتن، همونطوری که اونها از عوالم قیامت خبر دادن و هیچ کدوم از شماها هر چقدر فیلسوفان و عارفان و بزرگ باشید خبر ندارید، نمیتونید خبر بدید، شما هم لازم نیست یادتون بیاد و نه هیچ کدوم از انسانها، بلکه صادقهای مصدق از اونجا خبر دادن که یه همچین عالمی بوده است. در اون عالم ما در آینه زلال وجودمون یگانگی خدا را و نبوت پیامبر را و پیامبران را و امامت و ولایت امامان را در اونجا دیدیم. نه تنها ما، که در اونجا از پیامبران دیگر هم برای این کار اقرار گرفته شد و اینقدر روایت داریم که هیچ کدوم از فلاسفه، حتی ملا صدرا، نمیتونه منکر این باشه. لذا صدرالمتألهین شیرازی اومده سعی کرده این روایت رو یه جوری تعویل کنه که درست کنه. شما چطور منکر اصل عالم ذره و میثاق هستید؟ حالا بگذرم از این، میخوام اینو بگم و شهادت میدهم که پیامبر بنده برگزیده اوست. این شهادت همان شهادته. شهادت میدهم یعنی اگر من از خودم سفر کنم، از خودم درایم و پوست بیاندازم، میبینم که در آینه زلال وجود من نقش بسته است محمد عبده و رسوله. و ما در این باره در شرح زیارت آل یاسین در ذیل یک کلمه بسیار دلنشین و زیبا بسیار روایت آوردیم و بحث کردیم. کی یادشه؟ در ذیل جمله السلام علیک یا میثاق الله الذی و اخذه و وکده، که نام امام زمان میثاقه و این زیارت آل یاسین حدیث قدسی است از طرف خداست و اسم امام زمان رو به نام اون عالم نامیده و گفته. پس شهادت بر پیامبری و عبودیت پیامبر یعنی این که من به تمام هستی خودم، مثال زدم اون شب به دو چیز، یکی به درد دندان و یکی به این که من خودم خودم هستم. به همون روشنی ما وقتی به خودمون مراجعه کنیم میبینیم که پیامبر با این مشخصاتی که داره، این باید همونی باشه که ما در عالم ذر و میثاق به نبوتش اقرار کردیم. نکته دوم که در اینجا هست که خیلی مهمه و ما همیشه روش مانور دادیم اما زیاد توضیح نمیدیم، فقط من رد میشم، اینه هر کجا که صحبت از مقام پیامبر هست، هر کجا که صحبت از برترین تاجهای افتخار رسول خدا هست، هر کجا بهترین نام نشان پیغمبر صحبت شده، صحبت از عبده هست. این افتخار پیغمبر ماست، برای خاطر اینکه پیغمبر خیلی بزرگه. بزرگترین، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت پیغمبر بزرگترین دارا هست در عالم، به همین دلیل بزرگترین گدا هست در دربار خدا. یعنی بزرگتر از پیغمبر ما گدا نداریم در دربار خدا. چرا؟ چون داراییش زیاده. خدا هر چی میشده دارایی بده داده به پیغمبر، و چون هر چی دارایی بوده داده، پیغمبر به اون دارایی ها نیازمنده، پس گدای اون دارایی هاست و گدای در خونه خداست. لذا بزرگترین افتخار پیغمبر این است که عبد خداست. ما به شما گفتیم که ما در زیارت جامعه که ائمه رو زیارت میکنیم از زبان امام هادی علیه السلام که انشاء شده زیارت جامعه، ما یه نمودارهایی رو تی میکنیم. اول توحید بود، رفتیم بالا، اومدیم امام شناسی، رفتیم بالا دوباره توحید، اومدیم پیغمبر شناسی، دوباره توحید اوج گرفته و هر بار که این نمودار میرود ارتفاع میگیره، برتر از نمودار قبلی هم قد خودشه، پیچیده تر، روشنتر و عمیقتر هست، فهم شده تر هست. در اینجا عرض میکنم که وقتی که صحبت از عبودیته، یعنی صحبت از توحیده، ما گفتیم که همه چیز اسلام توحیده. انسان از صبح که از خواب برمیخیزه تا فردا صبح که دوباره از خواب برمیخیزه با توحید و خدا سر و کار داره. لذا همه جا مسئله عبودیت پیغمبر مطرحه. یعنی اینجوری بگم، در به زبان امروز، امروز وقتی یه مهندسی، طبیبی، یه مدیر کل میخواد یه جای استخدام بشه، میگن رزومه تو بیار. می نویسه که من در دانشکده فلان لیسانس شدم، در دانشکده فلان فوق لیسانس گرفتم، دکترام از فلان دانشگاه مثلا امریکا گرفتم، در اونجا فوق تخصص گرفتم، نشان چی دارم، از فلان استاد تحقیقات کردم، پیش فلان استاد به راهنمایی فلان استادی که مثلا شخصیت بین المللی تحقیقات کردم، این نشان رو گرفتم، ایشون امضا کرده. بعد میری تو اتاقش میبینی همینجور ردیف تابلوهاست که به اصطلاح دیپلم هایی که از خارج داره و از اساتید دانشگاه داره زده، این رزومه این آقای دکتر یا آقای مهندس یا آقای مدیر کل. پیغمبر اکرم همیشه از زبان خدا برای بیان و توضیح رزومه و سابقه کاری خودش یه جمله داره و اون عبدو هست. این رزومه پیغمبر. پیغمبر میخواد بگه که من سر تا سر سابقم عبودیته. میدونه چیکار کرده پیغمبر؟ پیغمبر خیلی کار جالبی کرده. یعنی پیغمبر رزومه خودشو میگه، اما در این رزومه خدای خودشو معرفی میکنه، میگه من از کجا اومدم. چون عبودیت همان، ربوبیت همان، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. خیلی پیغمبر، حالا این لفظ اینجوری به کار میبرم، خیلی فتنه، خیلی زیرکه، زیرکی وحیانی داره، زیرکی الهی داره. چرا زیرکی داره؟ برای اینکه با یک کلمه چند منظور خودشو میرسونه. میگه من عبدم. وقت هر که در آینه عبودیت نگاه کنه، ربوبیت حق را میبینه. العبودیت و جوهرتون، عبودیت جوهریست، گوهریست. کنهوها الربوبیه. یعنی کسی بخواد ربوبیت را، حالا فیلمثال به زبان شما بچه ها عرض میکنم اینجوری، کسی بخواد عبودیت را در لابراتوری بذاره و آزمایش کنه، تجزیه کنه، از لای عبودیت ربوبیت خدا در میاد. همونطوری که شما وقتی که آب رو تجزیه کنید، از لای تجزیه این موجودی که در طبیعت هست اکسیژن و هیدروژن در میاد، از لای تحقیق و تجزیه از عبودیت ربوبیت در میاد. پس ببین چقدر جالبه، کدوم مهندس رو میشناسی، کدوم مدیر کل رو میشناسی، کدوم وزیر رو میشناسی که در رزومه خودش اینقدر مختصر صحبت کنه، بعد در این رزومه دیگری را معرفی کند؟ خیلی کمه. فرض بفرمایید که مثلا یک کسی خیلی ممکنه که به اصطلاح خیلی که مایه بذاره، می نویسه من مدتی شاگرد راسل بودم، برتراند راسل انگلیسی بودم، شاگرد انیشتین بودم در فیزیک. اما پیغمبر یه جوری خودشو معرفی میکنه با یک کلمه عبدهو. اینا معرفی پیغمبره دیگه. وقتی امام هادی میگه زبان وحی، زبان وحی از جانب پیغمبر آمده، از زبان پیغمبر، پیغمبر یه جوری معرفی کرده که کسی اینو تجزیه کند میرسد به ربوبیت. این که میگم که شناخت خدا یعنی شناخت اهل بیت به خاطر اینه. ما این همه حرف رو که از هزاران یکیشو من نمیفهمم، از اون یکی که میفهمم از صد تا یکیشو نمیتونم بیان کنم، چون بیانشو ندارم، ارزشو ندارم بگم. و تازه یک از اون صد، از اون هزاران رو دارم میگم، من چقدر مطلبه. همه اینا رو ما از امام شناسی به دست میاریم، از ولایت به دست میاریم. یعنی کتاب پرمغز و پرمطلب ولایت و امامت که اسمش زیارت جامعه کبیره است، این همه حرف داره یک کلمش، و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله. عبدهو، عبدشه. اینو بچه ها داشته باشید. اون وقت حالا یکی دوتا نکته اخلاقی به شما اینجا بگم. اگر ما همه آفرینش را منهای خدا یک کل قند فرض کنیم، یک مخروط فرض کنیم، به مثالم خواهش میکنم توجه دقیق بفرمایید، اگر یک کل قند فرض کنیم، به دو معنا پیغمبر در رأس این مخروط قرار داره. به دو معنا، یک معنا اینه که بالاترین موجوده، یک معنا این که هر چی در قاعده و پایه مخروط آمده از کلش اومده. یعنی اون پرس شده در رأس مخروط همان است که اومده از تراکم در آمده و باز شده و شده قاعده مخروط. همه آفرینش حقیقت پیغمبره، همه آفرینش جیرخار سر سفره وجود رسول خداست، همه آفرینش، حتی امیرالمؤمنین، حتی حضرت زهرا سلام الله علیها. وقت ایشون رزومه خودش رو، افتخار خودش رو این معرفی میکنه. حالا یه نکته رو شاید 4-5 بار در بحث عبودیتی که 61 جلسه صحبت کردیم گفتم، اینجا فقط اشاره میکنم. خدا میبینه که پیغمبر خوشش میاد وقتی خودشو معرفی میکنه، این رزومه رو نشون بده. اینجوری نوشته که من عبد هستم، خدا هم به بزرگترین مهمانی خودش و برترین سفر معنوی خودش وقتی دعوت میکنه پیغمبر رو، گویا اینجوری میگم، مثلا یه عروس خانواده که تازه عروس خانواده شده، فامیلای داماد یه مجلس عروسی دارن یا یه مجلس مثلا عرض کنم که ابوالفضل پارتی دارن، میگه که مامان جون، به مادر شوهرش میگه مامان جون کدوم لباسمو بپوشم؟ چرا؟ میگه درستش هم همینه، برای اینکه مامان جونش میدونه که اون مجلسی که مال ایناست، این باید چی بپوشه که مطابق شأنش باشه. میگه مثلا مامان فلان لباس تو که من از مثلا جزیره میدون شوش آورده بودم اونو بپوش. چتر باز بوده مامان جونش یه وقتی از جزیره کیش از کنه به صورت امانی آورده بوده، مامان جون اونو بپوش. گویا من دارم فقط تشبیه میکنم به زبان چتربازان جزیره قشم و کیش و مناطق آزاد، که گویا پیغمبر گفته که خدایا در این سفری که دعوت کردی تو منو ببری، با ماشین اختصاصی خودت هم سلطنتی هم بردی. اینه که میگم، بی خود نمیگم، عبارت نمیگم، متن آیه قرآنه که خدا رانندگی کرده و پیامبر رو برده و در ماشین اختصاصی خودش نشونده، چون داره که سبحان الذی اسرا، اسرا یعنی خدا سیر داده، خدا حرکت داده، خدا سوارش کرده. میگه که خدایا در این مسافرت و در این میهمانی برتر که تو منو دعوت کردی، خودتم رانندم هستی، شخصا منو داری هدایت میکنی میبری، چی بپوشم؟ میگه شنل عبودیت بپوش، اون لباس عبودیت تو بپوش. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن، میگه لباس بپوش، برای اینکه این حسودا، تنگ نظرهای این چند ساله اخیر نسبت به لباس تو چشمشون تنگ نشه و نظر نزنن، چشم نزنن، شبم بیا. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام، بیا از مسجد الحرام بیا که ورود در اونجا به نامحرمان حرامه و نتونن بیان تو رو ببینن، هم شب بیا، هم شنل عبودیت رو بپوش، هم خودت، خودم میبرم، هم من المسجد الحرام بیا، تازه رو باند زمینی تا تیکاف نکردی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، به اقصا یعنی برترین نقطه، حالا غیر از اینکه مسجد اقصا یه جای خاصی است، معنا هم داره، به برترین نقطه زمینی وقتی رسیدی اونجا تیکاف کن و بیا بالا، خودم میبرمت. میخوام اینو بگم که در زیارت جامعه که یک کتاب چند هزار ورقی، چند هزار صفحه‌ای امام شناسی است، نقطه های بلند این کتاب، شاهکارهای این کتاب عبارت از توحید و خداشناسی است که پیغمبر رزومه‌شو اینجا معرفی کرده که عبد خداست. وقت تو یه الف بچه به قول معروف هنوز دانشگاه نرفتی، کنکور دادی، به مادر تند نگاه میکنی که تو بی سوادی، منو درک نمیکنی، به پدرت با غیظ نظر میکنی که تو منو نمیفهمی، تو برای من چیکار کردی، به برادر و خواهر کوچیکترت فخر میفروشی که شما شعور ندارین، به پسرمو و پسرخاله و دخترمو و دختر داییت افتخار میکنی که شما سواد ندارین، من فلان دانشگاه نخودلوبیا قبول شدم. ببینید چقدر فرقشه. ما کسی هستیم که در این مخروط، در رأس مخروط پیامبر قرار داره و پیامبر برترین است در آفرینش و برترین مقامش عبودیته و این لباس عبودیت رو در برترین محفل و سفر الهی پوشیده که سفر معراج باشه و قرآن هم بیان کرده. وقت من گفتم میگن ضرب زیدان امرن، اگر پدرم یه کارگر معمولی است و من دارم کتاب شرح لمعه میخونم، وقتی میاد تو مجلس دلم نمیخواد معرفی کنم که ایشون پدر منه. خیلی حرفها. یا اینکه چهار کلمه خوندم یه تشویقی شدم تو دانشگاه، یا چهار کلمه مطالب مذهبی خوندم دیگه خدا را بنده نیستم. عزیزان من، برترین رزومه و مقام و معرفی پیغمبر عبودیت است و این پیامبر ماست. اگر میخواهی خدا تو را بالا ببرد، تواضع کن. تواضع مساوی است با بالا رفتن. وقت خدا وقتی کسی رو بخواد بالا ببره، اصلا ما نمیتونیم فکرش و اندیشهش رو داشته باشیم، اما خودمون فکر کنیم خودمونو بالا ببریم، برای خودمونو محور قرار بدیم، خودمونو قبول کنیم، خیلی بد میشه. من آزمایش کردم، اینقدر خیت شدم اونجایی که خواستم خودم مطرح کنم، اینقدر خیت شدم. و تازه این لم لطف خداست که خیت شدم، چون اگر خدا نخواست کسی را لطف داشته باشه، خیتش نمیکنه که این راه ضد بندگی رو بره تا سرش بخوره به سنگ و سقوط کنه، به تمام معنا از بین بره. هر جا من خواستم خودم رو نشون بدم خیت شدم، هر جا خواستم زیبا صحبت کنم خراب شده، هر جا گفتم امروز دیگه منبرم خیلی عالی است خراب شده، هر جا خواستم حال کنم ضد حال شده، هر جا خواستم خودم رو معرفی کنم بدترین نوع شده، هر جا خواستم به فکر آتیه باشم و نمیدونم برای خودم نون و روغنی درست کنم خراب شده. لذا در راه عرض کنم علم و طلبگی وارد شده، میگم استاد ما که از من 60 سال 50 سال از من بزرگتر بود، 50 سال همیشه به ما میگفت، میگفت شما نوکرید، به فکر نوکری باشید، ارباب ارباب خوبی است و وظیفه اربابی خود را انجام میدهد. هیچ وقت نوکر به فکر این نیست که خودشو معرفی کنه، نوکر به فکر اینه که آقاشو معرفی کنه، مقام آقاشو بالا ببره. لذا میگم که از این جمله استفاده و بهره ای که میبرم این است که ما از پیغمبر یاد بگیریم و عبد باشیم. روایت داره در اخلاق پیغمبر آمده، گفت طرف اومد در مقابل پیغمبر، از این بادیه نشین ها بودن، پیغمبر هم اون موقعی بود که بروبروی زمان پیغمبر بود، تو مدینه پیشرفت کرده بود، عده مؤمن شده بودن، عالم اسلام پیدا شده بود، حکومت داشت که پیغمبر حکومت میکرد. طرف بادیه نشین بود، اومده بود پیش پیغمبر، دست و پاش میلرزید. گفت چرا دست و پاش میلرزید؟ من فرزند زنی هستم که بز میدوشید و تلید میکرد و من کسی هستم که وصله میزنم. و خادمان پیغمبر، یعنی کسانی که دورور پیغمبر بودن، وقتی اخلاق پیغمبر رو بیان میکنن میگن یجلس و جلست العبید و یأکل و اکلت العبید، یعنی مثل بردگان مینشینن، چون بردگان یه جور میشینن، پادشاهان یه جور دیگه میشینن، بردگان یه جور غذا میخورن، پادشاهان یه جور دیگه غذا میخورن. همه خادمان پیغمبر از پیغمبر بیان کردن، گفتن یجلس و جلست العبید و یأکل و اکلت العبید، مانند بردگان میخورد، مانند بردگان مینشست، مانند بردگان رفتار میکرد. عزیزان من، ما بهره و پیام و نکته اخلاقی که از این جمله میاموزیم این است: هر چقدر بری بالا بدتر از پیغمبر نیستی. هر چقدر بری بالا، در فلسفه بالاتر از ملا صدرا، در عرفان بالاتر از محی الدین، در فیزیک بالاتر از انیشتین، در شیمی بالاتر از لاوازیه، در طب بالاتر از ابو علی سینا و جالینوس، در نمیدونم ریاضیات بالاتر از فیثاغورس نمیتونی بشی. اما همه اینا از بعد از اسلام میگن ما جیره خان ره ته سفره رسول خدا هستیم. آخ رسول خدا ما اینه، تو چی میگی؟ امشب هممون تصمیم بگیریم در هر کجا که هستیم یه خورده یه دوتا پله از اون برج حاجی که هستیم بیایم پایین. اگر پدریم، اگر پسریم، اگر برادریم، اگر شریکیم، اگر مدیریم، اگر مدبریم، اگر هرچه هستیم، که همه ارزش در این است. ما که اصلا چیزی نداریم، همه ارزش در اینه که چیزی داشته باشیم و بیایم پایین. پریشب خیلی خوش آمد، نمیدونم اون جوان رو نمیبینم، امشب اینجا نیست، یه جوانی تحصیلاتش هم بد نیست، سنش هم بد نیست، 29 سالش بود، پریشب منزل ما شب عید عقدش رو خوندیم. پدرش هم پیرمردی بود. بارها برای من صحبت کرده بود، چون هیچ کدوم از شما نمیشناسید، چون خیلی به اصطلاح از نظر چیز دور از من، بارها صحبت کرده بود که پدر مادر من اونجور مثل من مذهبی نیستند و شاید خیلی هم دل خوش ندارن، البته نماز میخونن روزه میگیرن، ولی مذهبی نیستن. خیلی هم دوست ندارم من اینجوری مذهبی بشم، ولی ما وقتی که عقدشون رو خوندیم گفتم که پسر باید دست پدر مادرش رو ببوسه، پاشد قدش هم بلند، افتاد زمین رو پای پدرش، گفتم باریکالله به تو، این خیر میبینه، این عاقبتش به خیر، این موفقیت پیدا میکنه. ولی تو که میای به من میگی بابام برای من چی کار کرده، ببین باباهای دیگه، من اوپل کورسا میخوام هنوز برای من پیکانم نخریده، تو بدبختی، تو نکبتی، تو به جایی نمیرسی، تو همیشه شیشت گروه هشتته. تو که میگی، تو دختر که میگی مادر من نمیفهمه، بی سواد، این پسره که منو میخواد، عاشق و معشوق شدیم، من باید با اون ازدواج کنم، اینا اصلا فرهنگ عشقو نمیفهمن، من نمیتونم بدون تفاهم ازدواج کنم، ازدواج های 1400 ساله گذشته، من باید خودم پیدا کنم، رفاقت کنم، ده دفعه برم بیام با هر پسری، بعدم آخرش بگه نمیخوام، تو بدبختی، تو به جایی نمیرسی. اینا چیزاییه که در دای به اصطلاح ساعت به ساعت و لحظه به لحظه و روز به روز و هفته به هفته اجتماعی است که دارم عرض میکنم، تو به جایی نمیرسی. اما باریکالله به اون پسر، در طول زندگیم من این دو سه مورد رو هر وقت راجع بهشون فکر میکنم احساس شرمندگی میکنم پیش خودم، ببینم من مثل اونا نیستم. پسرانی 4-5 تا بودن اینجوری میخواستن ازدواج کنن، من اصرار کردم که آقا شرع اجازه داده دختر پسر یه بار با همدیگه صحبت کنن، همدیگه رو ببینن، این شرعیه، باید هم این کار بکنن. الانم میگم اصرار میکنم اگر پسری بگه من ندیدم دختری که میخوام ازدواج کنم، اصرار میکنم حتما برو ببین. اما 3-4 تا پسر از دوستان نزدیک من، از شاگردای من، هرچی من اصرار کردم گفتن نه آقا، ما به خدا توکل داریم و به تشخیص مادرمون اعتماد. اولین بار همسرشون رو بعد از عقد دیدن، همه اون چند نفر جز خوشبخت‌ترین هست. نمیگم شما این کار بکنید، اصلا توصیه نمی کنم، اما میخوام بگم اگر کسی اینجوری باشه ببین به کجا میرسه، خدا ببین براش چیا میاره. و این مال تواضعه، هر چقدر تو درس خونده باشی و بالا رفته باشی، پدر و مادر پدر مادرن، هر چه شده باشی پدر مادر پدر مادرن، تغییری در هویتشون نیست. بگذرم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده المنتجب نجب نجیب، یعنی برگزیده، انتخاب شده، تصفیه شده، بر بنده خاص خداست. این بنده خاص خدا از چند تا فیلتر گذشته دیگه، شما ببینید کدوم یکی از پیامبران اینجوری بودن جز پیامبر ما در این سطح. همه پیامبرانی که قرآن ازشون چیز نقل میکنه فوق‌العاده بودن، ولی این تکرار این که خدا من بنده هستم، این که ما مأمور هستیم در نمازهامون، در تشهداتمون، در دعاهامون، در زیارتامون مرتب بگیم بنده، پس این میشه بنده خاص، میشه عبده المنتجب و رسوله المرتضا، که اینا رو میدونیم. ارسله بالهدى و دین الحق، او را فرستاده با هدایت و همراه دین حق، لیظهره علی الدین کله، یعنی در هر زمان یه دین داریم، در یه زمان به طور عرضی ادیان نداریم، یعنی خدا بدین وسیله در این آیه کریمه، این آیه است که در زیارت میخونیم، ادیان را کوبیده، بطلانش رو اعلام کرده، علی الدین کله که گفته میخواد بفرماید که در هر زمان به طول یه دین حق بیشتر نداریم، اونی که قاهر بر همه است و کاملتر از همه است و میمونه و غالب میشه، دین پیغمبر اسلام، لیظهره علی الدین کله ولو کره هل مشرکون. مشرکین که راحت دارن از اینکه توحید صرف و خالص بر همه جا غالب و چیره بشه، اما خدا اراده کرده این کارو بکنه. و اشهد و انکم الائمه الراشدون الهادون المهدیون المعصومون المکرمون. یکی دو جمله هم عرض کنم و یواش یواش عرایزم رو نتیجه بگیرم. و شهادت میدهم که شما امامان الائمه الراشدون رشد یافته هستید، شما همراه و مساوی با هدایت هستید، شما دارای رشد و هدایت هستید. راشد یعنی کسی که دارای رشد و هدایت و روشنایی است. الراشدون الهادون شماها هدایت کنندگان هستید. المهدیون رو باید بتونیم بگیم. بفرمایید. بله. هاد هدایت کی هدایت کرده؟ همین. چون المهدیون یعنی شما هدایت کنندگان هستید به سوی خدا، المهدیون یعنی هدایت شدگان هستید به دست خدا. این آیش هم این افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. کیو میخواد به عنوان امام انتخاب کنید؟ خیلی این آیه جالبه و این آیه دلیل بر عصمت و دلیل بر ارتباط ائمه است با عالم ربوبی و دلیل بر دو جنبه بودن ائمه است، جنبه یل الخلق و یل الرب. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یعنی وقتی میخوان تابع کسی بشین، از کسی دستگیری بکنه شما رو، باید کسی باشه که او را کسی دستگیری نکرده باشه مگر خود خدا. یعنی کسانی که میخوان امام شما باشن کسانی باید باشن که مستقیما به دست خدا هدایت شده هستن. این همینه میگه المهدیون. لذا از امام صادق علیه السلام میپرسه که انت المهدی؟ میفرماد کلنا مهدی، همه ما مهدی هستیم. اما اون مهدی که یملع الارض قسطاً و عدلاً چطور؟ مثلا از فرزندان من است و مشخصاتش چنین و چنان است. پس المهدیون المعصومون، معصوم یعنی اسمت داده شده. حالا در ذیل این معصوم یکی دو تا نکته عرض میکنم و خیلی هم شما رو انشالله امیدوارم که خسته نکنم. در ذیل این الهادون که اینا هدایت میکنن و الراشدون که رشد یافته هستند به دین حق مبین، مرحوم شبر یه روایتی رو آورده از اهل تسنن به این عبارت. میفرماید که اونها نقل کردن، بعدم رفرنس دادن که سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 200 حدیث شماره 4607. این روایت اینه، پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. متأ سنیا چون زرنگن زودتر اومدن اسم این 4 رو گذاشتن خلفای راشدین، که جایی برای ادامه راه صراط المستقیم اهل بیت و عبودیت اهل بیت نماند، لذا گفتن اونهاست. روایت اینه، اونا نقل کردن علیکم به سنتی، بر شما باد به سنت من و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. هر عقل ابتدایی میگه اگر گفته سنت من، روش من و روش خلفا، باید یه جوری باشه که روش خلفا با روش پیغمبر مخالفت نداشته باشه. بگردیم ببینیم کی روشش با روش پیغمبر مخالفت نداره. این خیلی 2 تا 4 تاست دیگه. یعنی حلقه اول این است که پیغمبر فرموده سنت مرا و سنت خلفای راشدین بعد از مرا بگیرید. خیلی خوب، شما دوتا با هم مخالفید یا در مقابل هم هستید یا موافقید؟ خب اگه مخالف باشیم که هر عقلی میگه یعنی چه؟ مثل که من بگم که هم بر شما باد به روش امام حسین و روش یزید ابن معاویه، این دوتا با هم نمیخونه. بر شما باد به روش حرکت زمین، بر شما باد به روش سکون زمین، این که تناقضه. پس باید یه جوری باشه که اینا در ردیف هم دیگه باشن. بگردیم ببینیم کیا بودن که سنتشون با سنت پیغمبر همراه بوده و در راستای اون بوده. بعد ایشون می‌فرمایند که این خلفاء راشدین ائمه هستن. چرا؟ برای اینکه در زیارت جامعه اومده که اشهد انکم الائمه الراشدون، و از اون جاهایی که راشدون اومده یکی هم همین زیارت جامعه کبیره است، و این روایت همان است که از پیغمبر سنی و شیعه نقل کردند که فرمود انی مخلفون فیکم از ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در میان شما دو چیز گرانبها، دو یادگار گرانبها باقی میگذارم، یکی اهل بیت من و یکی هم کتاب خدا. یا مثلا فرمود که مثل اهل بیتی کسفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هوا یا غرق. دو جور نقل شده، یعنی دو تعبیر نقل شده. مثل خانواده من مانند سفینه نوح است، کسانی که سوار این سفینه بشن نجات پیدا میکنن، اما کسانی که تخلف کنن باز بمونن از اون سفینه غرق، غرق میشن، یا هوا یعنی سقوط میکنن، چون و نجم اذا هوا یعنی سقوط میکنن و به زمین میفتن. پس انکم الائمه الراشدون، راشدین، خلفاء راشدین، اگر در روایت گفتن منظور از خلفای راشدین یعنی ائمه اهل بیت که رشد یافته هستند. المهدیون یعنی به دست خدا، المعصومون یعنی اینکه کسانی که اسمت داده شده هستند. مرحومش رو بعد در اینجا دو سه تا نکته آورده، من دو سه تا نکته رو خیلی به اجمال و به سرعت عرض میکنم، چون میخوام که انشالله هفته آینده سر یک مطلب جدیدتری در همه زیارت باشیم اینا رو عرض میکنم. ایشون آمدن در اینجا چند دلیل فطری و عرفی آوردن برای اینکه چرا ائمه باید معصوم باشن، در واقع دلائل لزوم اسمت رو گفتن. اینو خدمتتون عرض بکنم، ما برای کیا اثبات میکنیم که ائمه معصومن؟ برای شیعیان لزومی نداره، برای صحابه درجه اول ائمه، مثلا عرض میکنم برای امیرالمومنین مثلا مالک اشتر، اونا که میدونن، برای کیا اثبات میکنیم؟ ما این لزوم اسمت را برای سنیان اثبات میکنیم. چرا؟ برای اینکه سنیان خلفای راشدین خودشون رو که حالا در یکیش مشترکیم در امیرالمومنین، در بقیهش مال اوناست و ما قبول نداریم، خلیفه اول و دوم و سوم، معتقد به اسمت که نیستن. اینقدر قبایه، اینقدر اعمال ناجور و اینقدر گناهان و اینقدر سوابق شرک و کفر و بت‌پرستی از اونها دارن، میبینن که اگر بخوام مقام اسمت اثبات کنن که نمیشه. لذا نه تنها برای اونها نمیتونن مقام اثبات اثبات کنن، در این صددم نیستن. اصلا اومدن گفتن چه لزومی داره که خلیفه پیغمبر معصوم باشه؟ میدونین چرا؟ برای اینکه دیدن اگه مقام اثبات اثبات کنن که نمیشه، همه اینا از بین میرن. یه کار دیگه هم کردن، با اون کار دیگه این بوده که دیدن که مقام اسمت اینا رو که نمیتونن اثبات کنن، اینا رو هم که میخوان بگن جانشین پیغمبرن، خب هر کی بیاد مقایسه کنه میگه که خب پیغمبر که معصوم بوده، خیلی مقامش بالا بوده، اینا چطور جانشینان اون هستن؟ یه مرتبه بگه که اون دکتری است که نمرش 100ه، اینا که جانشینشون هستن منهای 20ن، میگه خیلی بد میشه. لذا اومدن پیغمبر رو هی آوردن پایین، دو پله، دو پله، سه پله، چهار پله، شش پله، ده پله، اینقدر آوردن پایین، بعد اونا رو از زیر صفر آوردن بالا. معاویه و عثمان در زمانشون خیلی اونها ساینتیست بودن، خیلی آکادمی های جالبی تشکیل دادن، لجنه های تشکیل دادن، هیئت تحریریه، برای اینکه حدیث جعل کنن در فضائل خلفا. هیئت تحریریه، نه یه نفر، نه دو نفر، یعنی نگارستان داشتن، لغت وضع میکردن، اصطلاح وضع میکردن برای اینکه مقام اونا رو ببرن. اینا رو از زیر صفر آوردن پله اول، پله دوم، پله سوم، رسوندن مثلا 10 درجه بالای صفر. پیغمبرم آوردن گاهی زیر صفر، گاهی بالا. پیغمبر همینجور تو این پله ها بالا میره، پایین میاد، گاهی زیر صفر، گاهی 10 میگیره، گاهی 5 میگیره، گاهی 3 میگیره، که بتونه با اینا همسنخ باشه. اما شیعه این افتخار را دارد که بگوید که پیغمبر که مقام اسمتش از نظر قرآن تایید شده، ما ینتقا عن الهوائن و الا وحیونجوها و هزار دلیل دیگه. اینایی که جانشینان پیغمبر هستن، و اینایی که جانشینان پیغمبر هستن جانشین طلا و نقره پیغمبر که نیستن، جانشین مقام تبلیغ و حفاظت دین پیغمبر هستن. خب پس باید اینها کسانی باشن که صنف پیغمبر باشن، لذا اسمتشون رو اثبات میکنن. ایشون میگه که نکته اول اینه که اگر اینا معصوم نباشن خدا چطور میگه از اینا اطاعت کنید؟ کجا میگه اطاعت کنید؟ آیه شو بخون آقا رسول. بله بفرمی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از الله، از رسول و اولی الامر. پس اولی الامر مطاعن. چطور خدا میگه از کسانی اطاعت کنید که گناه میکنن، لغزش دارن، قابل اعتماد نیستن؟ نکته دوم، اگر کسی معصوم نباشه در این حال به ما بگه از اونا تبعیت کنید، این آیه قرآن که خیلی با شد و مد عتاب میکنه به کسانی که میدانند عمل نمیکنن، شامل اونا میشه. این تا هم که مثل ما هستی که، پس چطور میشه؟ این عتاب و خطاب کجاست؟ در دو آیه خیلی شدیده. یک، اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خوبی امر میکنید، خودتون رو فراموش میکنید. عتاب دیگه خیلی شدیده. اون وقت بیاد برای ما امامانی رو انتخاب کنه که به مردم میگن پاک باشید، به مردم میگن با تقوا باشید، به مردم میگن چنین چنان باشید، خودشون رو فراموش میکنن. از اون شدیدترین آیه است، لما تقولون ما لا تفعلون. همین شما چقدر به ما اعتراض میکنی؟ به ما روزخونای زیر سپ ببنده، شما چرا اینی که خودتون میگید عمل نمیکنید؟ چرا شما میگید به مردم نماز اول وقت، نماز اول وقت نمیخونید؟ چرا شما به مردم میگید سر وعده بیایید شما دیر میکنید؟ چرا شما خلف وعده میکنید؟ چرا شما به مردم میگید اخلاق پیغمبری، خودتون اخلاق پیغمبری ندارید؟ چرا شما تکبر میورزید؟ چرا شما بلند جواب سلام نمیدید؟ چرا شما به انسانها احترام نمیکنید و اعتراض میکنید؟ اعتراضتون هم درسته. قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که عمل نمیکنید؟ اون وقت اگر کسانی که گفته که از اونها اطاعت کن از در عمل همانی باشن که خدا عتاب کرده، برای ما قابل تبعیت نیستن. دلیل سوم اسمت، خب اگر اینا معصوم نباشن باید یه کسانی باشن که اونا محک اسمت باشن، محک خوبی باشن. کیان؟ بالاخره باید یه جایی برسیم، خدا یه بندگانی داشته باشه که اون بندگان ملاکهای صد ارزش باشن که بقیه ارزش ها رو با اونا بسنجیم. لذا همین ائمه هستن که به دلائل نقلی قرآنی و روایی معصوم هستن. و یکی از دلائل خاصی که اینا باید معصوم باشن، اینا باید راستگو باشن، چون دروغگویی یکی از چیزهاییست که به اسمت صدمه میزنه. اگر اینا دروغ بگن ما چجوری ازشون اطاعت کنیم؟ شما بچه‌تون، خدای نکرده، تو پرانتز حالا باز اینم عرض میکنم، بچه ها هر چقدر اشتباه میکنین پاتون میخوره کریستالی که مامان با چه زحمتی از مکه آورده، قایم کرده، دورش پارچه پیچیده، تای چمدون گذاشته که از گیره، از کنم که گمرکی ها در بره، حالا نفهمیده پات شکسته، خورد شده، میدونی که مامانت عمرشه تو این شیشه است عمرش، و اگر بیاد فشارش میره روی 23 و 24، ماکسیمومش هم میره رو 13. عدالت هم الان آماده کردیم، مامان اومد دید کریستال شکسته، عدالت بذاره زیر زبونش. راستشو بگو، بگو اومدم مثلا اون پشت شما یه شکلات کاکائو خارجی گذاشته بودی، بردارم دستم خورد شکست، اومدم از شیطونی کنم از تو یخچال یه چیزی بردارم پام. دروغ نگو، خیلی دروغ بده. به خاطر یک دروغ مجبور میشی ده ها دروغ دیگه بگی، چرخ بزنی، و بالاخره خدا آبروتو خواهد برد. اون وقت پیغمبر و امام نعوذ بالله دروغگو باشه، اگه دروغ باشه مردم بهش اعتماد نمیکنن. تو اگر یه بار به بابات دروغ بگی، دو بار دروغ بگی، سه بار دروغ بگی، دیگه پدر مادرت با هم دیگه صحبت میکنن، میگه از این به بعد مواظب باش، در کمدو ببند. بچه وقتی یه چیزی میگه یه خورده تأمل کن، زود باور نکن، زود دنبالش نرو. تو میری میگی که بله مادر، جلسه حاج آقای حسینی بودم، بحثش هم این بود، نمازم با هم خوندیم، بعد یه خود دیشتر تموم شد، ساعت 12 رستم، بعد مامانت خب آخر شب تلفن میزنه، اتفاقا منی که هیچ وقت تلفنو بر نمیدارم، در از تو تلفن رو سلام علیکم، کامی جون اونجا بود؟ روزی چطور؟ میگم نه اینجا نبود. کامی گفت من جلسه حاج آقای حسینی بودم، اتفاق افتاده ها، کامی گفت من جلسه حاج آقای حسینی بودم، اونجا بودم، بحثش هم این بود، بحثش اومدم خلاصه‌شو گفت. چقدر این با استعداد این بچه، بحثو نیومده خلاصه میکنه. تو پس اگر پای بحث ما باشی چیکار میکنی؟ دروغ نگو. وقت امام و پیغمبر نعوذ بالله اگر دروغگو باشن، کاذب باشن، معصوم نباشن، قابل اعتماد نیستن. و به اصطلاح مسائل دیگه، آخرین بخشی که عرض میکنم، آخرین جمله این است: المعصومون یعنی اسمت داده شده. اسمت یعنی چی؟ یعنی دستشون بسته است، تا میخوان برن به طرف گناه یهو زبونشون کلید میکنه، دستشون بسته میشه. تا خدای نکرده اینایی که معصوم هستن میخوان یه لقمه حرام بخورن، دندوناشون قفل میکنه، سقشون باز نمیشه. معناش اینه؟ نه. اسمت یعنی خدا یه نیروی به اینا داده، یه پروژکتوری به اینا داده، با اینکه اختیار و آزادی دارن خوب میبینن، و این بینششون که همون علمیست که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، باعث میشه که اینا با آزادی خودشون گناه نمیکنن. همونطوری که شما بچه ها خیلی چیزا براتون ممکنه لذت بخش باشه، اما از بسیاری از امراض هم میترسید. خیلی براتون لذت بخشه ولی از امراض میترسید، مرتکب نمیشید. آیا کسی شما را بسته کلید کرده که گناه نکنید؟ نه. ولی شما دارای یک آگاهی و اطلاع خاصی هستید که اقدام به گناه نمی کنید. امشب این جملات رو معنا کردیم. و اشهد ان محمدن عبده المنتجب و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون الراشدون الهادون المهدیون المعصومون. انشاءالله هفته آینده در خیابان دولت بقیه مطالب رو خدمتتون عرض میکنیم.